بارها تحت تاثیر خب لابی هایی که از سوی عرابده وجود داشته بوده و این بار در کنگره امریکا این موضوع رو مطرح کردن و باز اون رو به عنوان یک نفس‌کشی به رسمیت شناختن. ترکیه واکنش شدیدی نشون داده. خدای چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که این کار امریکا یک اقدام شرم‌آور هست و گفته اونا هر زمانی در واقع تصمیمات سیاست به عنوان یک ابزاری استفاده بکنن و گفته این از نظر ترکیه ارزش نداره. اما این یکی از پاشنه‌های ترکیه در عرصه سیاست خارجی هست بدان معنی. یکی مثلا مثل قبرس، بحث ارامنه، همواره ترکیه در یک تنشی با اروپایی ها و امریکا بوده و گاه این رو به عنوان یک ابزار هم از اون استفاده کردن، یعنی در محافل حقوقی اروپایی و امریکایی. و به هر حال این کشمکش وجود داشته، ترکیه این رو قبول نمی‌کنه به عنوان یک امر نفس‌کشی و اون رو به عنوان یک ابزار سیاسی بهش اشاره می‌کنه.
بله، حالا ابزار این ابزار سیاسی یادتون نره که چی می‌خواستیم بگین.
بله.
این ابزار سیاسی که بهش اشاره می‌کنید اگر که فرض بر صحت بگیریم چه نفعی میبره آمریکا از اینکه از این موضوع استفاده بکنه و اصلا این تصمیم تأثیری روی حوزه فعالیت‌های ترکیه خواهد داشت یا نه؟
این بیشتر از منظر ایجاد تنگنای واکنشی و سیاسی قابل توجه است. به هر حال مسئله بحث بر سر کشتار ارامنه که به حال ادعای دو طرف در این مورد قابل بحث هست، این یک مسئله تاریخیه و سالهای سال به عنوان یک آتش زیر خاکستر همواره برای ترکیه مطرح بوده و این چالش ایجاد میکنه در سیاست خارجی ترکیه. واکنش هایی که انجام میشه این ممکنه در رویکردهای عملی ترکیه تغییری نداشته باشه، ولی به هر حال به عنوان یک موضوعی که میتونه از جنبه ادعا مطرح بشه، بار حقوقی پیدا بکنه و به هر حال ماندن این در مذاکرات و گفتگوهای پارلمان‌های چه اروپایی چه امریکا، یعنی همواره زنده نگه داشتن این موضوع و خارج نشدن این مشکل برای ترکیه در صحنه سیاست خارجیش هست. از این جهت یک تاثیر روانی میتونه، روانی سیاسی میتونه داشته باشه.
چون این در مجلس نمایندگان آمریکا هم به تصویب رسیده، حالا اینکه ادامه این در واقع فرایندش به چه شکلی خواهد بود، آیا میتونه تبدیل به قانون بشه نشه، چجوری اینا
این تازگی نداره. بخشی از اینایی که مجالس چه اروپایی چه امریکا بحث کنن جنبه الزام آور نداره.
بله.
یعنی بار روانی داره، یک موضع‌گیری سیاسیه و این نمیتونه ترکیه رو ملزم به کاری بکنه و در واقع یا تغییر در شرایط ترکیه ایجاد بکنه. ولی خب باقی ماندن موضوع ارامنه در روابط ترکیه چه با خود ارمنستان چه با کشورهای اروپایی، اینها نقاط چالشی هست که برای ترکیه به هر حال مشکل ساز هست و بنابراین حالا اینها انتظار، یعنی ترکیه انتظار نداشته از امریکا که دوباره یک موضوع، یعنی در کوران یک بحران سیاسی منطقی برآمدن این موضوع برای ترکیه قابل انتظار نبوده. و از طرفی هم مسئله اشاره کردیم به بحث تحریم ها، این تحریم ها برای ترکیه قابل باور نیست به دلیلی که تقریبا 10 روز پیش از این بود که توافقی بین امریکا و ترکیه در ارتباط با مسئله شمال سوریه ایجاد شد. یک توافق 13 ماده‌ای بود که یکی از بندهای اون خود ترامپ وعده داده بود که اون بر تحریم ها، هم تحریم هایی که وعده داده بود، یعنی تهدید کرده بود که رئیس جمهور امریکا این رو علیه ترکیه اعمال میکنه، گفته بود این رو اعمال نخواهد کرد و کنگره هم راضی میکنه که تحریم هایی که قبلا بحثش بوده اونها رو اعمال نکنه. بنابراین ورود به این چرخه نشون میده که در واقع اون کشمکش ها، یعنی سطحی از کشمکش ها بین امریکا و ترکیه باقی خواهد ماند و اینا درباره موضوعات دیگری هم بحث دارن. ولی خب این بدان معنای یک تضاد ساختاری در روابط ترکیه و امریکا نیست، بلکه اینها مسائلی هست که به بگو مگوهای دو طرف، چالش های لفظی و وجود عوامل و عناصری در روابط ترکیه و امریکا که هر چند وقت میتونه دوباره یک بازگشت و رجوعی بشه، ولی خب مسئله تحریم ها میتونه تبعات داشته باشه و اینکه آیا این رو نهایی خواهند کرد یا رئیس جمهور میتونه این رو حس بکنه، اونم یک بحث دیگری هست که جای بررسیه.
در واقع روابط دو کشور فقط در حد ایجاد یک چالش هایی میدونی که مرتب اتفاق افتاده و هی برون رفت هم داشته، پس وضعیت بحرانی در روابط دو کشور شما نمیبینید؟
چون بعد از گزارش یک بحران راهبردی در روابط دو کشور نمیبینم، ولی خب برای ترکیه در سال اخیر نسبت دو موضوع به شدت آزرده شده. یکی مواضع اتحادیه اروپا نسبت به روند مذاکراتی که با اتحادیه اروپا بود، اونا تعویق انداختند و توجهی نمی کنند و در واقع یک سیاست تحقیرآمیزی نسبت به ترکیه اتخاذ کردند، و یکی هم همین رویکردهایی که یعنی وجود بحران‌های مستمر بین امریکا و ترکیه، بحث فتح‌الله گلن بود، مسئله اون کشیشه بود و موضوعاتی از این دست، الان بحث ارامنه، بحث تحریم‌ها، اینها رگه‌های از چالش به این طرف وجود داره و ضمن که مسئله دیگری که تبدیل به یک بحران جدی شد، مسئله S-400 که خریدی که ترکیه از روسیه کرده، این یک تغییر یا یک تأثیر به نظر می‌رسه گذشته با اون که سیاست خارجی ترکیه رو به سمت گزینه‌های دیگری یا وارد کردن عوامل دیگر، تغییر در نگاه یا رفتار سیاست خارجی ترکیه از غرب به سمت شرق، افزایش روابط با روسیه و کشورهای دیگر، این رو می‌توان به عنوان یک دستاورد یا یک نتیجه ببخشید، این رو به عنوان یک نتیجه این نوع چالش ها دانست و در واقع مشخص است که ترکیه اون اعتماد کافی رو، یعنی نمیتونه اعتماد کامل به امریکا بکنه، همیشه این موضوعات وجود داره و خیلی از تحلیلگران مسائل ترکیه معتقدن رفتار سیاست خارجی ترکیه در تغییر نگرش به سمت شرق یا به سمت روسیه موضوعات دیگر، بخشش به خاطر وجود همچین بی‌اعتمادی ها یا سیاست های تغییرآمیزی که از سوی غرب نسبت به ترکیه اتخاذ شد.
بله خیلی ممنونم. اگه برگردم به اون صحبتی که اونجا قطع کردم، اگه ادامه گفتگومون در واقع ادا کرد صحبت های شما رو که هیچی، اگر نکته مونده خیلی کوتاه بشنویم و بعد
همین این بحث ها من معتقدم اینا همواره هست، یعنی هر چند سال، هر یک سال یک بار رگه های از این تنش ها هست، ولی این به معنای یک چالش عمیق که منجر به تیرگی یا قطع روابط بشه نخواهد بود، ولی خب همین چالش ها بر روی کرده های سیاست خارجی ترکیه هم تاثیر خواهد
همینطور. خیلی ممنونم آقای کاکایی، خدا نگهدارتون باشه. خدا آقای سیامک کاکایی اصلگران مسائل ترکیه رو خط تلفنمون بودن و در خصوص تحولات ترکیه باشون صحبت کردیم. تصویب قطعنامه ضد ترکیه آمریکا محور اصلی صحبتمون بود. ممنونیم از همراهیتون با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. بریم گفتگو دیگری رو داشته باشیم. برآیند ثبت رکوردهای پی در پی، افزایش تعداد کدهای معاملاتی و همینطور میزان نقدینگی جذب شده در بازار سرمایه از ایجاد یک فرصت بی‌نظیر حکایت داره که میتونه راهکار مناسبی باشه برای حل مشکل نقدینگی سرگردان در فضای کلی اقتصاد کشور. آقای مجید محمدعلی‌زاده از کارشناس بازار سرمایه همراهمون هستن، در این باره باشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای محمدعلی‌زاده سلام بر شما، خوش اومدید به برنامه.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
آقای محمدعلی‌زاده، اصلا نقشه راهی ترسیم شده برای هدایت سرمایه های سرگردان انباشته در بازار سرمایه و بورس، یا هنوز ما محروم هستیم از چنین نقشه راهی؟
خدمتتون عرض داشتم که متاسفانه به دلیل اینکه کار کارشناسی در این خصوص انجام نشده، هنوز نقشه راهی که بتونه سرمایه گذاران بالقوه رو بتونه به تبدیل بکنه و بتونه هدایتشون کنه به سمت بازار سرمایه، متاسفانه وجود نداره و ترسیم نشده. من حالا طبق بررسی هایی که انجام دادم و اینا، یه سری از سرمایه گذاران بزرگی هستن و به صورت خانوادگی اومدن تشکیل شرکت های سهامی خاص دادن، شاید هیچ آشنایی و هیچ شناختی نسبت به بازار سرمایه ندارن و اینها هنوز برنامه ریزی نشده که بتونن اینها را هدایت بکنن، آموزش بدن و به اصطلاح حالا اون ویژگی ها و قابلیت هایی که در بازار سرمایه وجود داره برای اینها شناخته شده باشه، تعریف شده باشه و براشون بیان شده باشه که میتونن از این امکاناتی که در بازار سرمایه وجود داره استفاده کنن.
یعنی خود بورس به صورت سیستماتیک روندی رو نداره که شرکت هایی که بالاخره اضافه میشن رو به نوعی آشنا بکنه با فضای بورس، یک آموزشی ابتدایی داشته باشه و هدایتی داشته باشه در این رابطه؟ اینم خیلی عجیبه اگه واقعا اینطور نباشه.
ببینید، عرضم خدمت شما این هستش که شرکت های سهامی خاص،
بله همون شرکت جدید دیگه که وارد میشن،
شرکت های سهامی عام که وارد بورس میشن و پذیرفته میشن و عرضه اولیه اتفاق میفته، یه فرایندی رو طی کرده و در بورس درج شده اسمشون و پذیرفته شدن و سهامشون عرضه میشه و خب مردم میان استقبال میکنن و خرید میکنن.
بله همون خاصه.
اما من در ارتباط با سرمایه گذارانی که شرکت های سهامی خاصی رو دارن و به صورت خانوادگی دارن اونها رو به اصطلاح هدایت میکنن و اداره میکنن،
تو بورس هستن یا نیستن؟
نه نیستن
توی بورس. آها، من فکر کردم در بورس هم هستن.
نه، شرکت های سهامی عام در بورس پذیرفته میشوند. بله. شرکت های سهامی خاص باید فرایند تبدیل به شرکت سهامی عام را طی بکنن و بعد وارد بورس بشن. بنابراین من عرضم این هستش که این افراد و این کسانی که در شرکت های سهامی خاص و دارن کارهای خوب و شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های خوبی رو انجام دادن، هنوز برای اینها برنامه‌ای و آموزشی تهیه نشده که برن با اونها گفتگو بکنن. حالا کارگزارانی که در بازار سرمایه دارن فعالیت می‌کنن نقشی داشته باشن در هدایت اونها. این برنامه‌ریزی‌ها متأسفانه برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی که در قالب شرکت‌های سهامی خاص هستش وجود نداره.
این برنامه‌ریزی چجوری میتونه باشه؟ حالا که میفهمید نداریم اصلا. ولی بله. اگر که نقشه راه یا برنامه قرار باشه که تدوین بشه، به نظر شما این برنامه باید رو چه اصولی حرکت بکنه؟ چجوری باید تدوین بشه؟
باید بازار سرمایه، حالا بیشتر مقام ناظر که سازمان بورس و اوراق بهادار هستش، باید راهکاری یه برنامه ای را تدوین بکنه و یا یه دستورالعملی را تدوین بکنه در اختیار شرکت های کارگزاری قرار بده. کما اینکه خود کارگزاران الان اخیراً، شما یکی از شرکت هایی که حالا وارد بورس شدش و پذیرفته شد در بورس و سهامش عرضه شد، این شرکت رو من میشناسم که خانوادگی بودن، بعدن یکی از کارگزارای رفتن باهاشون گفتگو کردن، مزایایی که در ارتباط با بورس هستش رو براشون تشریح کردن، اون خانواده وقتی که این مزایا رو متوجه شدن مجاب شدن که شرکتشون رو تبدیل به سهامی عام بکنن و وارد بورس بکنن. خب وقتی که وارد بورس شدن از چه مزایایی استفاده میکنن؟ از معافیت‌های مالیاتی که براشون تعیین شده استفاده میکنن و همچنین میتونن تأمین مالی از طریق حالا فروش سهامشون انجام بدن و یا اینکه مثلا حالا پس‌اندازهای کوچک و اندک رو برای سرمایه‌گذاری در بخشی که دارن فعالیت میکنن جذب بکنن. بنابراین من در مرحله اول سازمان بورس و اوراق بهادار را متولی این امر میدونم و باید نقش اساسی و عمدی را داشته باشه که بتونه این شرکت های صنعتی و یا سرمایه گذاران که در شرکت های صنعتی فعالیت دارن به سمت بورس و یا فرابورس هدایتشون بکنه و سهامشون رو در این بازار عرضه بکنه.
بله، همین سوالی که میخوام مشخصا داشته باشم اینه که چطور این هدایت به سمت تولید باید اتفاق بیفته که تأثیر بذاره بر روی اشتغال زایی؟ آیا راهکاری به نظرتون میرسه؟ چون ببینید ما که همونجوری که فرمودید سیاست کلانی یا نقشه راه کلانی در این رابطه نداریم. عموما هم ما برای حوزه‌های مختلف همه چیز رو پروژه‌ای تعریف میکنیم، میگیم مثلا این مشکل وجود داره، بر رفع این مشکل بیم این کار رو انجام بدیم. الان ما برای اینکه بتونیم این نقدینگی سرگردان رو هدایت بکنیم به سمت تولید در بازار سرمایه، واقعا چه میتونیم بکنیم؟
ببینید، ما توی ساختار سازمانی که در بازار سرمایه وجود داره هیچ جایگاهی برای این بخش اصلا در نظر گرفته نشده که این سرمایه ها چطوری هدایت بشه و یا چه برنامه‌ای برای این سرمایه‌گذاران داشته باشه.
بله، متوجه شدم که برنامه نداریم، ولی یعنی میگید که هیچ راهکاری هم وجود نداره برای این موضوع؟
نه، من میگم که باید از لحاظ ساختار سازمانی یه جایگاهی، یه حالا مدیریتی برای این منظور تشکیل بشه و بتونه به اصطلاح برنامه های آموزشی خودش را تدوین بکنه و در اختیار سرمایه‌گذاران بالقوه قرار بده.
یعنی استراتژی که در واقع مد نظرتون آموزشه؟
بله، باید حتما بازار باید شناخته بشه به سرمایه‌گذاران و شناسونده بشه و در واقع باید یه کاری بکنن که این پسندازها چه اندک و کوچیک که حالا قدرت سرمایه گذاری رو در سایر بخش‌های اقتصادی ندارن رو بتونه به این سمت هدایت بکنه، چه سرمایه گذاری هایی که در قالب شرکت های سهامی خاص هستش رو یه فرایندی رو تسهیل بکنه که سایر افرادی که مایل هستن در این بخش ها سرمایه گذاری بکنن امکان ورود به اون بخش سرمایه‌گذاری رو داشته باشن. ولی در حال حاضر متاسفانه این امکان وجود نداره و خیلی حرکت‌های شاید کوچکی انجام میشه، حرکت‌های لاک‌پشتی انجام میشه که کند هستش در واقع این حرکت‌ها.
حالت موارد، خیلی ممنونم از شما آقای محمدعلیزاده. موارد متعددی در بازار سرمایه وجود داره که نیازمند این برنامه‌ریزی هست، مثلا افزایش بازدهی در صنایع مختلف از طریق خود بازار سرمایه یا افزایش نقش و جایگاه خود بازار سرمایه در توسعه ملی باید مقداری مورد توجه قرار بگیره و موارد متعدد دیگه که به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید مسیرهای درست رو در واقع نشون بده. خیلی متشکرم آقای محمدعلیزاده، خدا نگهدارتون باشه. آقای مجید محمدعلیزاده از کارشناس بازار سرمایه روی خط تلفنیمون بودن و در خصوص نقشه راه سرمایه‌گذاری صنعتی و هدایت این سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید باهاشون صحبت کرد. خیلی ممنون از ارسال پیامکاتون به برنامه رویداد. تا این لحظه خواهش میکنم که همچنان تعاملتون رو با برنامه خودتون تا آخر لحظه ادامه بدید. 30,035 شماره سامانه پیامکی ما هست که میتونید از طریق برامون پیامک ارسال بکنید و البته شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید با همون 27-86-10-35. خب دامنه قاچاق در صنعت لوازم خانگی همونطور که خودتونم میدونید و حتما زیاد هم به گوشتون رسیده خیلی گسترده شده، هرچی هم به سمت استانهای غربی و جنوبی پیش میریم وجود قاچاق لوازم خانگی بیشتر میشه، حتی میگن که در برخی از استانها به 95% هم رسیده. درباره این موزر بزرگ صحبت میکنم با آقای فریدون نصیری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، ببینیم دلیلش چیه. آقای نصیری سلام بر شما. جناب آقای نصیری صدای ما رو دارین؟
بله
سلام عرض کردم خدمتتون، خوش اومدین.
متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان.
سلامت باشین. خب آقای نصیری در خصوص قاچاق لوازم خانگی داریم صحبت میکنیم با شما، فکر میکنید که با توجه به شرایط حادی که به وجود اومده، همونطور که در مقدمه هم گفتم در برخی از استانها گفتن تا 95% هم این قاچاق لوازم خانگی وجود داره، دلیلش چیه و چه میشه کرد برای این موضوع؟ شما دلیلش رو چی میدونید؟
من عرض کنم به خدمت شما قطعا سودجوییه، ولی من این رو قبول ندارم، اگرچه آمار دقیق هم ندارم، ولی این که 95% کالای قاچاق قطعا اینطور
نه، در برخی از استانها گفته شده که اینطور هست، نه اینکه به طور کلی این اتفاق
بیفته. ممکنه تو استانهای مرزی زیاد
بالاتر باشه،
ولی من اون چیزی که توی بازار حس میکنم بعد از این اتفاقهای تحریم و بحث نمیدونم ارز و مسائل این چنینی، بسیاری از وارد کننده ها اومدن به سمت اینکه یا تولید بکنن یا بیان تولید کننده داخلی بخرن.
بعد از ممنوعیت واردات میفهمید؟
بله، هم خب. ممنوعیت واردات، هم به هر حال بحث نمیدونم تحریم کشتیرانی بوده، بحث نمیدونم عرض بوده، مسائل متعددی اتفاق افتاد که اتفاق خوبی هم شاید توی این قضیه حداقل بود، همه رفتن به سمت تولید. من برداشتم اینه که الان قاچاق به این شدت و وسعتی که مطرح میشه اصلا نیست، بیشتر بازار رو توی کاندای داخلی دارن تامین میکنن، هر روز هم به نظرم میاد که به لحاظ کیفی شرایط وضعیت توی تو داخل داره بهتر میشه.
بله خیلی متشکرم. حالا آقای حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیر کل نظارت بر سامانهای الکترونیکی و هم تو سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم به جمعمون اضافه شدن. آقای دهقانی‌نیا سلام.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. حلول ماه ربیع را هم تبریک عرض کنم خدمتتون.
سلامت باشین. آقای دهقانی‌نیا، در مورد به هر حال ابهامی در جامعه وجود داره، خیلی از اوقات کارشناسان حتی نمایندگان مجلس هم میان اینو مطرح میکنن که ورود کالای قاچاق به کشور ما یک در واقع به صورت سازمان یافته هستش، هم نظر خودتون در این رابطه بگین، اصلا سازمان یافته یعنی چی، چرا نظارت برخورد محسوسی پس اگر این طور هست صورت نمیگیره که حداقل ما با این روند شگفت‌آور کار آمار کالاهای قاچاق مواجه نباشیم؟
خدمت از اتاری عرض کنم که یه نکته رو مد نظر قرار بدیم خانم دوستیو. یک موقعی ما توی یک بازه زمانی خاصی ورود میکنیم به بازار و یک حجمی از کالای قاچاق رو میگیریم میبینیم و اون رو بست میدیم به کل یک بازه زمانی 12 ماهه. خب این به نظر بنده و به نظر کارشناسان کار درستی نیست. نکته دوم اینه که
ببخشید من برای اینکه مطمئن بشم که درست متوجه شدم، یعنی شما میگید که ممکنه یک پروژه قاچاق این شکلی بوده باشه ولی این دلیل برای این نیست که همه قاچاقی که صورت میگیره به همین شکل سازمان یافته است؟ منظورتون اینه؟
من هنوز وارد به اون موضوع سازمان یافته که فرمودید نشدم. من اون فرمایش حضرت عالی رو که فرمودید حجم قاچاق زیاده و برخی از علاقمندان متخصصین کارشناسان مواردی رو میفرمایند درک کردم. ببینید در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون گذار یک مرجع رسمی و یک نهاد قانونی رو به عنوان تنها مرجع ارائه برآورد حجم قاچاق اعلام کرده، اون از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.
درست.
به همین دلیل اگر هر نهادی و یا هر شخصیت حقیقی حقوقی به هر دلیلی از روی دغدغه حتی
الان قاچاق لوازم خانگی رو چقدر میدونید آقای دهقانی‌نیا؟ آماری که دارید چقدره برای قاچاق لوازم خانگی؟
نکته‌ای که ما تو حوزه لوازم خانگی داریم به نظر من مقبول مونده پرداختن بهش این نکته است. طبق آمار رسمی در 6 ماهه اول سال 97 و 98 دومین کشفیات ما در حوزه مبارزه با قاچاق محصول به لوازم خانگی بوده. بین 3 قلم عمده کشفیات قاچاق در 6 ماهه اول 97 و 98 خودرو بوده با ارزش بیش از 26 میلیارد ریال، لوازم خانگی بوده با ارزش بیش از 4000 میلیارد ریال و 575 میلیون ریال. یعنی ما در 6 ماهه اول امسال بیش از 400 میلیارد تومان کشفیات لوازم خانگی قاچاق داشتیم.
بله.
این به نوعی بیانگر اینه که وقتی که میاد میشنه جزء رده دوم اقلام عمده کشفیات قاچاق، موضوع اینه که خب ستاد کارهای خودش و برنامه ریزیاش و هماهنگیاش رو انجام داده. البته عرضه بنده نافی این نیست که ما قاچاق لوازم خانگی نداریم. خیر، ما قاچاق لوازم خانگی داریم، ولی با شدت میده برخی از عزیزان اعلام میکنن نیست.
خب همین که دومین کشفیات هم بوده نشون میده که موضوع ها مشکل حاد هست دیگه، یعنی مشکل جدی هست. اولیش خود رو هست.
مشکل
خب.
جدی هست، ولی کشفیات بالا.
حالا تازه کشفیات یه بخشی از اون قاچاقیست که صورت میگیره، خیلی از موارد قاچاق ممکن کشف نشه، یعنی این هم باز مورد توجه باید قرار بگیره.
حالا فرمایش حضرت عالی رو حالا من نمیخوام خیلی تخصصی راجبش ورود کنم، ولی موضوع اینه، این که ما بگیم رابطه خیلی مستقیمی بین کشفیات و حجم قاچاق وجود داره، این هم آمار و ارقام و فرمول ها تبیین نمیکنه خانم استاد. واقعیت مطلب اینه که این ارتباط مستقیم وجود نداره، ولی در هر صورت اقداماتی که ستاد مرکزی انجام داده با هماهنگی دستگاه‌ها، همکاری دستگاه‌ها، ما در 6 ماهه اول سال 98 بیش از 400 میلیارد تومان حجم کشفیات کالای قاچاق لوازم خانگی.
خب حالا معتقدید که این به صورت قاچاق به صورت سازمان یافته بگن به همون سوال مشخص من که ابتدا ازتون پرسیدم، آیا اینطور هست؟ اگر اینطور هست نظارت و برخورد چطور؟
من این مطلب رو عرض کنم
در دو سه دقیقه بیگه بیشتر فرصت نداریم.
ببینید، بخشی از ورود کالای قاچاق و لوازم خانگی به کشور ما که در ظاهر برخی از عزیزان نگاه میکنن میگن قطعا به قاچاق، وضعیتش اینه، میرن کشورهای حاشیه خلیج متاسفانه، کالای لوازم خانگی دست دوم رو ور میدارن، به صورت غیر رسمی وارد کشور میکنن، اینجا کابینتش رو عوض میکنن، صافکاری میکنن، رنگکاری میکنن مثل یک خودروی تصادفی. وقتی کابینتش نو شد، روش برچسب 2019-2018 میزنن، گویی این که این کالا تولید فلان کارخانه در سال 2019 است، که متاسفانه این چنین نیست. ما یه همچین مواردی رو هم توی کالاهای سطح بازار متاسفانه شاهد هستیم، ولی با توجه به همتی که تولید کنندگان انجام دادن و میزان تولید محصول نهایی خودشون رو بالا بردن، ما توی این حوزه شاهد خدماتی که از روی این عزیزان هم داره ارائه میشه هستیم. ولی پیرو فرمایش شما، این که برگردیم بگیم این موضوع یک موضوع سازمان یافته است، این سازمان یافتگی رو اون موقع باید بیاییم تعریف بکنیم که سازمان یافتگی چه شاخصهایی داره. آیا اگر یک اقدامی به کرات یا بیش از 3 مرتبه انجام بشه بهش میگیم سازمان یافته؟ اگر توسط یک گروه،
خب اینا دیگه باید تعریفش مشخص باشه دیگه، غالبا بعد از این همه مدت ها دهکنیه. خب
عزیزان ادعا میکنن سازمان یافتگی، این سازمان یافتگی رو
باید
تعریفش بکنیم.
بله، ما حدود 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اجازه بدید آقای نصیری هم در خصوص فرمایش جناب علی اظهار نظر بکنن. آقای نصیری بفرمایید.
خواهش میکنم.
آنچه که آقای دهقانی فرمودن رو شنیدین؟
بله کاملا.
شما هم موافقید با آقای دهقانی یا خیر نقطه نظر دیگری دارید؟
من کاملا موافقم. من به هر حال چون تو موضع ایشون نیستم، یعنی من آمار و اطلاعات رو به دقیقه ایشون که ندارم، ایشون رو
شما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هستید دیگه.
بله ولی خب من آمار قاچاق رو ندارم.
نه، من آمار از شما نخواستم، گفتم که آقای دهقانی نیا اشاره کردم به بحث این که قاچاق به این تعدادی که گفته میشه نیست، به این در واقع خطرناکی که گفته میشه نیست، بزرگ نمایی میشه. و دوم این که ما بگیم به صورت سازمان یافته است، هم به این شکل هم حالا نمیشه گفت.
من هم ابتدا همین رو عرض کردم، من چون تو بازار حضور دارم، کالای قاچاق خیلی کم هست تو بازار، و عرض کردم که الان تو اسکندای داخلی دارن تامین میکنن نیازهای مردم رو، خیلی کم رنگ کالای قاچاق.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، آقای نصیری خداحافظ شما، آقای دهقانی نیا ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
خب صحبت من رو با آقای فریدون نصیر رئیس ستاد فروشندگان لوازم خانگی و آقای حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیر کل نظارت بسامانه‌های الکترونیکی و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از شنیدید در خصوص قاچاق لوازم خانگی. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون، خدا نگهدارتون باشه.